أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحث تنجیم رو به عنوان یکی از موارد عنوان کلیمون در باره حالا علوم غریبه بگیم، خرافه بگیم، که گفتیم به هر زاویه‌ای میشه وارد بحث شد، انشاءالله از امروز بررسی میکنیم. اول از همه اشاره بکنم به یه تاریخچه ای از این مسئله. ببینید، کلن ستاره ها برای انسان های اولیه و حتی امروز خیلی امور مهمی بودند و همچنین تعجب برانگیز. امروز هم البته همینجوره. وقتی یک کسی با آسمان ها نگاه میکنه، این حجم از اجرام سماوی، اینکه اینها در بالای سر انسان ها وجود داره، میچرخه، نمیفته، به هم برخورد نمیکنه. امروزه که حالا به هر حال خیلی امرش عجیبتر هم جلوگر شده، یعنی اینکه شما برید نگاه بکنید یک عدد و رقمهای انسان در اونجا میشنوه از حیث فاصله که بهتاوره، مثلا فرض کنید چند میلیون سال نوری، یعنی تصورش بعضی وقتها سخته و بعد هم باعث وحشت هم میشه که جهان اینقدر بزرگه که واقعا شاید کره زمین پیش کل عالم هستی از یک ارزن در مقابل کره زمین هم کوچکتره. خب این مسئله، از اون طرف هم ندانستن علت مسائل زمینی باعث می شده که این مسئله به ذهن آدم ها برسه که پس علت این که این اتفاق در زمین افتاد اینه که این اجرام آسمانی این کارو کردند. مثلا می دیدن طوفان شد، خب علتش رو نمیدونستن چیه، باران آمد نمیدونستن چیه، قحطی شد، یا اساسا یه نفر به صورت ناخودآگاه، امروز ما میگیم سرطان یا سکته، یه بار دیگه هم گفتم، یا مثلا دلدردهای وحشتناک میگرفتن بهش میگفتن قولنج، آپاندیس، سرمور گنده داشته راه میرفته یهو میمرده. خب علتش چیه؟ کلن هم ذهن انسان دنبال علت میگرده از حیث روانشناسی. اینکه این رو دنبال این بوده، دنبال این یافتن علت بوده، علت زمینی رو هم نمیدونسته، این رو به اجرام سماوی نسبت میداده، میگفته حتما این ستاره که از اینجا رفت به اونجا این اتفاق افتاد. اون وقت دو چیز رو ضمیمه بکنید به این، یکی این که این اجرام سماوی مطابق با هیئت یونانی ها که بعد همین هم آرام آرام به فضای اسلامی آمده، قبل اسلام هم وارد اعراب شده بوده، اینها دارای نفس ناطقه بودند. امروز خب ما میدونیم کره ماه یا زهره یا زحل، اینا چیزی هم مثل همین زمین زیر پای ما، خاک، هیچ چیزی نیستن. اینجور هم نیست که حالا حتی یک وحدت حقیقی هم داشته باشه، یه مجموعه سنگ و دریا و کوه و درخت و جنگل هم با هم جمع شدن، یه اعتباری شده به اسم زمینی گرد. ما هم همین جوره، زحال هم همین جوره، همشون همین جورن. خورشید که دیگه بر ما مهمترین شی عالم، هم یه توده ای از گازهای هیدروژنه که دائما در هم منفجر میشه، ترکیب میشه، انفجارات هسته‌ای توش واقع میشه، این اتفاقی میفته که نور میده. اما قدیمی ها خب این براشون خیلی مهم بوده، این خورشید چی چیه. ببینید تو متونش هست، کسایی که مراجعه بکنن، من این تابستان به خاطر همین که این بحث رو ببینم مقداری بحثای نجوم رو میخوندم، مثلا سوال بوده که این حجم از آتش در درون خورشید چرا تموم نمیشه. تصور انسان ها، نه اینکه عوامشونان، دانشمندان همین هزار سال پیش در سرزمین های اسلامی، این بوده که خب غیر از نفت و چوب که چیزی نمی سوزه. انرژی هسته‌ای و گداخت هسته‌ای یا شکافت هسته‌ای که حالا در اونجا گداختم هست، انرژی نوع شکافت هیدروژنیه، غیر از این انرژی هسته‌ای ماست، این شکافت هسته‌ایه، دو نوعه. این که میگن بمب اتم در مقابل بمب هیدروژنی، که هیدروژنی میگن قوی تره، اونا از نوع گداخت هسته‌ایه. حالا بخواهیم بگیم خودش ما رمزون طول میکشه مقدمات بحث فیزیکی شو بگیم، این شناخته شده نبوده، یعنی تصور نمیکردن که میشه از مثلا فرض کنید اینقدر یک کیلو اورانیوم یا حتی هیدروژن که الان تو همین فضا هست و ما داریم تنفسش میکنیم، میره تو ریه ما برمیگرده بیرون، از این بشه چنین انرژی وسیعی رو گرفت. خب میگفتن یک عالمه چوب گذاشتن اونجا با هم آتیش زدن. خب وقتی سوال مطرح میشه شما چرا تموم نمیشه، از کجا اومده، ذهن انسان ها به دنبال این بوده که بگردن چیزی رو پیدا بکنن. در یونان قدیم برای اجرام سماوی نفس قائل بودن، مثل ما، ولی معتقد بودن زهره یا مشتری اینها دارای نفس هستند، اراده دارند، اختیار دارند. لذا مثلا در طبیعت قدیم میگفتن اینها که میگردند به عشق میگردند، از حب، به حرکت حبی، حرکت عشقیه که دور خورشید میگردند. البته دور خورشید که مال جدید بطلمیوسین، میگفتن دور زمین میگردند. افلاک، گفتم یه بار قبلا بهتون، نها کنید، یکی از سوالای بسیار مهم برای بشر قدیم این بوده که این چه ستاره ها نمی افتن، چرا اون که اون بالا هست نمی افته، ما که توپو ول میکنه می افته رو زمین، چرا این نمی افته. لذا اینها قائل بودن به این که زمین در مرکز دور اینها یه حالت ژله ماننده، یعنی بالای سر ما یه حالت ژله ماننده که اینها مثل دونه گیلاس که وسط ژله گیر میکنه، نه بالا میره نه پایین، این وسط این گیر کرده، این افلاک ژله اینو نگه داشته. لذا مفهوم به نام فلک پیدا شده، میگفتن مثلا خورشید در فلک سومه. یعنی چی؟ یعنی یه حالت ژله‌ای وجود داره که این توش مثل یک دونه دونه گیلاس که تو ژله گیر میکنه، این هم این وسطه گیر کرده. شما طبقه اگر بخواید به ذهنتون رو به هیئت قدیم ببرید، در نظر بگیرید وسط کره زمینه، دورش لایه‌های ژله ژله درست کردن به صورت توپ، وسط اینها اما ژله‌های چیه؟ این ژله‌ها به صورت شیشه‌ایه، یعنی اون ورش دیده میشه. نظام میگفتن نمیشه خرق کرد، طبق طبیعیات قدیم عبور از این افلاک ممکن نبوده. یکی از مواردی که در قرآن داره که یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اگه میتونید برید برید، این نقره نقض اوناست، چون قدیمی هم طبیعتش میگفته نمیشه، این ژله است شکافتنش نمیشه. اگه بشکافید خورشیدش میفته پایین. قرآن در حقیقت نفی اینه که دلیل بر اینه که اصلا اون روش نیست. امروز خب فهمیدن نه این اصلا این گونه نیست، یه چیزی به نام فضا زمان درست شده، میگن شکل آسمان اینها جاذبه هایی که اینها نسبت به هم دارن زمان محدب میشه، که حالا حرفای امروزی هاست که بحثای نسبیت و موارد پدید میاد، بحثای خاص فیزیکی خود شده. پس ببینیم، یک، بشر در روزگار سابق میشسته نگاه میکرده به آسمان ها، یک اعجاب عجیبی داشته، واقعا هم عجیبه. ما امروز به خاطر شهر و این که اساسا یکی نور شهر زیاده نمیتونیم آسمون ببینیم. دومش هم این که انقدر سرمون به کارهای خودمون گرمه که کسی بالا پشتمون نمیخوابه. همین الان به بیابون برید، جاهای تاریک به آسمان نگاه کنید، بسیار اعجاب آوره. غرق ستاره های عجیب و غریب با حرکات عجیب و غریب، این اینجاست، فردا شب جای دیگه میرفته، رصد میکردن. پس یک، این خودش عجیب بوده. دو، اتفاقاتی در زمین میفته، علت چو نمیدونستن، باید به یکی نسبت بدن. سه، برای اینها چی قائل بودن؟ اختیار و اراده و قدرت. چهار، اینو به اون نسبت میدادن. نکته ای که وجود داره، ببینید یه سوال جدی هست و اون این که خب اگر انتساب به نحو علیتی باشه که آتش برای دود داره، این چرا حرام باشه؟ الان آتش خب می سوزونه. در این مسئله اشاعر افراد کردن، میگفتن نه آتش که نمی سوزونه، خدا می سوزونه، این همزمان میشه. یه عده میگفتن نه این به اذن الله می سوزونه. اگه تا همین جا بشریت می رفته جلو، ازش کفر در نمی اومده، شرط پرد در می اومده. او آقا بی خود گفتن که ستاره زمینی، ستاره آسمانی در زمین دخالت داره. اما علتش این بوده که اینها برای اجرام سماوی نوعی استقلال در تأثیر قائل بودند. حالا یا میگفتن خدایی نیست که میرسیم، یا میگفتن تفویض اختیار شده، خدا کل دنیا رو در دست اینا. لذا میگفتن اصل داستان که حالا ما باهاش یه ماه هم ممکنه کمتر یا بیشتر درگیر باشیم، روایات مختلفی تو مسئله داره، بخونیم، سیرین هم هست، قصه های مختلفی داره، اینه که این ستاره ها و اجرام آسمانی از دیدگاه فلسفی و طبیعیات قدیم و اعتقادات بشر اون روز دارای چی بوده؟ دارای حیات، اختیار، اراده، قدرت، و اونها علت تأثیرگذاری بودند به نحو مستقل. حالا یا خدایی نیست و این تأثیر میذاره، یا اونایش هم که خدا را قبول داشتن میگفتن خدا به اینا سپرده. یعنی اونی که بوده نمیگفتن مثل آتش، خب میگفتن آقا همونطور که اینجا بوده، خب آتش که ما این چوبو بنداز تو آتش میسوزه، بشر هم از اول میدونسته شما بذاری چیزی تو آفتاب گرم میشه، بذاری تو سایه خنک میشه، چوبو بندازی تو آتش میسوزونه، آبو بذاری رو آتش قل میزنه، من بزنم خدای نکرده تو صورت حضرت عالی صورتت سرخ میشه، اینا رو نمیگفتن کفره. خب یه علت و معلول هایی در دنیای مادی ما هم هست، نمیگفتن او علت برای این به اذن الله. چرا؟ چون براش نوعی استقلال و براش تفویض قائل بودن. پس ما با یه همچین فضایی مواجهیم که روشن میتونیم از روایات، از داستانهای تاریخی در بیاریم. فضایی که در او این ستاره ها، مثلا روایتی داریم که میگه مشتری آمد به روی زمین، یه نقلیه، مشتری اومد رو زمین. اصلا مشتری ستاره ای، الان تصویر این که مشتری اومد رو زمین نمیشه، 4 برابر 5 برابر شدن 10 برابر، من نمیدونم چقدره، نمیدونم، بزرگتر از زمینه. بیاد رو زمین مگه مثلا عمه مشتفره که بیاد رو زمین؟ ستاره که نمیتونه بیاد رو زمین. این یه چیزی در ذهن راوی بوده که سوال کرده از حضرت که مشتری اومد رو زمین. یا اگر حضرت اشاره میکنه یه نکته مجازی داره که مشتری آمد، داره مشتری که رو زمین نمیتونه بیاد. این مشتری که آمد رو زمین چه نشون میده؟ یک، اینکه یک اراده ای داره، دو، نفسه، دو، تصوری که نسبت به ستاره وجود داره. چیز دیگریش در قصه های تاریخی هم وجود داره، چون ونوس یا زهره که این چون ستاره سرخی هم هست، نزدیک سیاره هم هست، نزدیک زمین هم هست، میگن خدای زیبایی عشق، مثلا میگن این اومد، بعد ایرج میرزا شعری داره که آمد رو زمین و بعد عاشق شد و اومد اونجا یک سربازی رو دید، و یه قصه مفصلی هم داره که از شاهکارهای خود او و ادبیات معاصر فارسیه. این تصویر تصویری است که بنیان علم تنجیم رو ساخته، لذا تا آخر با این تصویر کار داریم. اینو در ذهنتون داشته باشید. دوباره بگم بعد مطلب بعدیش رو اشاره کنیم. یک، پس ذهنیت قدما این بوده که ستاره ها دارای چی هستند؟ نفس هستند. همین الان تا تو کتاب حاجی سبزواری و ملا صدرام هست، افلاک نفس داره، چون همش از طبیعت قدیم اومده. افلاک دارای نفسند، نفس ناطقه فلکی. اون وقت این افلاک یعنی که میگردند، ستاره ها در اون افلاک وجود دارن، خود اونها دارای نفسند. بذار مثلا میگن همه افلاک از عقربه ساعت میچرخند، خورشید برعکسشه. اغول ها تو افلاک ربطی ندارن، اغول در تجردن، افلاک مادیه. افلاک نهگانه، بالایش فلک الافلاک، پایان جهان ماده فلک الافلاک. این تصورات که حالا اگه بخوایم وارد طبیعتش بشیم خودتون نگاه بکنه تورانیه. و این هست که می آید و تأثیر در زمینی ها میذارد. اونم مهم، این که قسمت آخرش لا علا نه و علامیت، یعنی اینجور نیست که اون که اینجوری شد علامت اینه که خدا این کار رو میخواد بکنه. لا علا نحوس، این که یک وسیله و آلتی در دست خدا باشه چنان که آتش میسوزونه. ببینید یادتون باشه کتاب معانی که خوندید یه بحثی بود که انبتل ربیع البغله یا انبتل لاه البغله، یعنی آیا بهار گیاهان را سبز کرد یا خدا گیاهان را سبز کرد؟ اشاعره میگن کسی که بگه انبتر ربی کافره، خدا. یعنی همه مسائل زمینی هم اینا صرفا علامیتن، اینا یه هماهنگیه. خدا اینجوری تقدیر کرده که این چوب وقتی میفته تو اون آتش بسوزه، نه اینکه آتش اونو میسوزونه. ما ها میگیم نه علته، اما به اذن الله، در طول اراده الهیه، بله میسوزونه، نه علیت داره، منتها به اذن الله میسوزونه. در تنجیم نه اونها و ستاره ها رو علت از باب واسطه تأثیر می گرفتند، نه علامت. معتقد بودند این ستاره ها عالم عادل، عالم قادر، مختار، مریدند و جهان تفویض به اونها شده. خب این نکته اول. میریم جلو با این مسئله رو، فقط اولش گفتم که در ذهن دوستان کلیتش باشه. دومین نکته این که ببینید در رابطه با ستاره ها دو نوع علم وجود داره. یه وقت شما رصد میکنید آسمان ها رو، مثلا میگید آقا فردا خسوف میشه، هست فردا خسوف میشه، این ستاره از اینجا عبور میکنه. شما الان اصطلاحات نجومی رو این روزا زیاد با هم مرور خواهیم کرد. یکی مثلا فرض کنید تحویل، تحویل یعنی وروده یک ستاره به یک برج. آسمان رو، زمین رو مرکز می گرفتن، دور زمین رو اینها به 12 قسمت تقسیم می کردن، به 12 قسمت تقسیم می کردن. هر کدوم از این قسمت ها رو اسمش می ذاشتن یک برج. به سبب ستاره هایی که اونجا وجود داشته و اشکالی که پیدا می شده اسم به اسم برای می ذاشتن. مثلا یکیش حمل، یکی اسد، یکی سنبله، یکی حوت، چون در اونجا مثلا حوت یعنی اسفند، برج اسفند بوده، حمل یعنی فروردین، اسد مرداد. هر کدوم سنبله و اینا انواع داره به خاطر اینکه در اونجا یه سری صورت فلکی بوده، یعنی تعداد ستاره هایی بوده که از اینجا که ما نگاه میکردیم مانند چی بوده؟ مانند یه ماهی بوده. ستاره های دیگه که میچرخیدن دور زمین، اینها از یکی وارد بعدی میشدن. دوره چرخش مثلا ماه به دور زمین یک ماهه، یعنی 30 روزه. در نتیجه در هر کدام از اینها چند روز وجود داره؟ 2 روز و خورده‌ای. 12 تقسیم بر 30 میشه 2 روز و تقریبا نیم. میگن قمر در عقربه. یعنی چی؟ یعنی ماه خودمون همین قمر وارد در این صورت فلکی عقرب شده. عقرب هم یکی مثل این حوت و سنبله و حمل و ایناست، وارد در این شده، بعد از این خارج شد. میگن مثلا امروز معمولا 2 روز و نصف توشه، ساعت مثلا 12 ظهر امروز وارد برج عقرب میشه، بعد 2 روز و نصفی هم از برج عقرب خارج میشه. یه وقت شما محاسبه میکنید، اینا رو نگاه میکنید، به این میگن علم هیئت. این هیچ اشکالی نداره، ظاهرا اصلا مسلمه، محاسبه بشر هم بوده، بشر با همینا مسائلشو حل میکرده. مثلا دب اکبر خب یه صورت سماویه، شما دب اکبر در تابستان زمستان طلوع و غروبش زمان رو تعیین میکرده، این که کی میاد کی میره، 2 ساعت 3 ساعت به صبح غروب میکنه. قبله رو باش، یعنی در حقیقت شمال رو باش در می آوردن، ستاره قطبی. ستاره قطبی هم علت این که همیشه روی قطبه این نیست که ثابته، اونم می گرده، منتها چون زمین هم داره به صورت این گونه می چرخه، این همیشه بالای اینجاست، یعنی در حقیقت اینجا داره بالای دست زمین می چرخه، همیشه مدارش رو قطب ما قرار گرفته، هیچ وقت از مدارش تغییر نمی کنه. خب قل هی مواقیت، یسالونک عن الاهله، از هلال می پرسن، بگو مواقیته، بالاخره وقت بشر بوده. خود مواقیت هم یه داستانی داره که حالا خودش یه ماه رمضون بیشتر، 2 تا ماه رمضون 3 تا ماه رمضون طول میکشه که ما اساسا تقویم ها و تاریخ ها رو بیان بکنیم. حالا بعضی از دوستان هم زحمت های کشتن باشه. پس ما یک علم هیئت داریم که بشر زندگی باش میکرده، یک علم تنجیم داریم. تنجیم یا نجوم، یا در معاخذی میگن علم احکام و نجوم، بعضی بهش میگن صناعت الاحکام، بعضی جای دیگه بهش گفتن علم نجامت. اینها عبارت است از این که شما اتفاقات زمینی رو به سبب حوادث آسمانی پیشگویی کنید. یعنی چی؟ یعنی بگید این اتفاق که افتاد پس گاو مشتصر میمیره، این اتفاق که افتاد پس فلان شاه سلطان خواهد مرد، این که فلان ستاره وارد فلان برج شد پس قحطی خواهد آمد. این نکته ایست که بین این دو علم باید فرق گذاشت، علم تنجیم و علم هیئت. علم هیئت همین است که امروز به عنوان علم نجوم شناخته میشه. خاص همه هم میگن میرن بررسی میکنن، رصد میکنن، ستاره ها رو میشناسن. گفتم قرآن هم میگه لا تنفذون الا به سلطان، فنفذون میتونید برید اما قدرت میخواد. اگر میخواهید اقطار سماوات و آسمان ها رو بشکافید بالا برید بکنید، منتها لا تنفذون الا به سلطان، با قدرت باید این کارو بکنید. اول زورشو که علم باشه پیدا کنید، بعد بدید دانششو پیدا بکنید. امروز هم رضا کلی موارد وجود داره، سند میکنن نمیدونم میفرستن ستاره ها رو، امواج رو تو رصدخانه های بزرگ درست میکنن، تلسکوپ های بسیار عظیم، دقت کار کلن هم کار قدیما، کار میگفتن کسی که بیکاره میره منجم میشه، چون میره بالا پشتبون میخوابه، کاری که نداره دراز میشه با آسمون نگاه میکن. حالا نه خیلی کار سختی هم هست، محاسباتش بسیار کار سختیه، ولی خب با توجه به این دستگاه ها و وسائل و اینایی که اومده طبیعتا این روزگار راحت تر شد. اما علمی که ما باهاش کار داریم هیئت نیست. از همین دیروز اومدن گفتن آقا با مثلا فرض بفهمید خواجه نصیر رصدخانه درست کرده، اون یکی رصدخانه برای علم هیئته، یعنی شناختن این که روابط اینا چجوریه. خدا رحمت کنه بعضی از قدما میگفتن اول فروردین، الان خب عید شده و خیلی مرسومه که خب همه ما هم تو این روزها عید میگیریم و میریم و میاییم. اون وقتا که طلبه ها نبودن، اوالی هم که ما اومده بودیم قوم اصلا مرسوم نبود، حتی روز دوم فروردین و اول هم درس هم بود، الان 13 روز هم تعطیل. خب اون وقتا طلبه ها جمع شدن شوخی سینه میزدن میگفتن تحویل حمل شد، تحویل حمل شد، اصلا یه چیز بینید تحویل حمل یعنی در حقیقت زمین وارد از دید اونا خورشید وارد برج حمل شد، یعنی وارد یکی از اون قطاع 12 از حوت خارج شد وارد حمل شد. این میشه علم هیئت. اما علم نجوم این نیست. علم نجوم اینه که شما از روی این مواردی که پیش میاد، که حالا اون وقت موارد مختلفی هم هست، مثلا یکیش میگن سعد، سعد یعنی در حقیقت طلوع ستاره، طلوع ستاره. امروز ما فهمیدیم خیلی از این ستاره هایی که ما میبینیم ممکنه میلیون ها سال پیش اصلا تموم شده باشن. اولین نوری که به زمین میرسیده اینا نگاه میکردن میدیدن در فلان منطقه آسمان اصلا دیروز این ستاره نبود، الان ستاره پیدا شد، میگفتن یه ستاره اینجا طلوع کرد. اون وقت خیلی وقتا از این میگفتن پس معلومه کسی به دنیا آمد. سعد در اصطلاح اینها به معنای طلوع ستاره است، یا طالع میگن طالع، خودش یعنی طلوع ستاره. تحویل گفتم یعنی ورود ستاره به یکی از این برج‌های 12 گانه، یا نزدیک شدن ستاره ها به هم. خیلی مورد بوده که بعضی این ستاره ها دوتاشون که به هم نزدیک می شدن در قدما معتقد بودن این قحطی میاد یا سال پرآبیه، دوتا مدارن، این بر خودش میچرخه اونم بر خودش میچرخه، خب بعد مدت اینا میان نزدیک میشن و هم از کنار هم رد میشن. وقتی به هم مقارنه پیدا میکردن یعنی قرین میشدن، گران، تعبیر گران هم میکنن، گران یعنی نزدینا مقارن هم شدن، چسبیدن به هم، میگفتن یه مثلا اتفاقاتی میفته. یا استقبال، دقیقا در نقطه مقابل هم قرار میگرفتن. این در علم نجوم اثر داشته. یکی از کتابهایی که در این مسئله وجود داره یه کتابی است به نام کشاف اصطلاحات الفنون، تعریفای خوبی داره، معاصرم است. ایشون لذا علم هیئت رو، من دیگه عبارات عربیشو نمیخونم برخلافی خودتون ببینید، میگه علمیه که پیرامون اجرام بسیط آسمانی، نا کنید همین لفظ بسیط برگرفته شده از قدماست. قدما قائل بودن به اینکه اجرام آسمانی بسائطند، در حالی که الان فهمیدیم بسیط نیست، همین سنگ و کلوخی که تو اینجا وجود داره تو ما هم وجود داره. اینا که رفتن از ماه عبوردن، خب ما خیلی نزدیکترین ستاره به زمین، نزدیکترین جرم آسمانی به زمینه، رفتن در همینه، همین از همین سنگ و کلوخی که تو ایران وجود داره همونجا وجود داره، در جاهای دیگه هم همینجوره. امروز البته با طبیعتا با طول موجه ها و رادیواکتیو ها و موارد مختلفی که دارن، به خصوص با طول موجه ها که خودش روش های فیزیکی داره، کشف کردن مثلا فرض کنید در یه جا فسفره، در یه جا چیزه، الان یکم موارد وجود داره، آب وجود داره، میگن در یک ستاره ای که نمیدونم میلیون ها سال با ما یه سیاره وجود داره، شباهت با زمینه، لذا ممکنه حیات باشه. تا بحثای جدی اینه که آیا در این آسمون به این عظمت هیچ جای دیگه نیست. این آخر بحث امروز، اون بحثای نجومی هم زیاد پیش میاد، یکی بود که اسمش هم شنیدید، استیفن هاوکینگ، که خب بحثای نجومی هم داره، دیدیدش این یه مقداری معلولیت جسمی داره، از بله هم یه مدتی هم مبعید شده بوده، بعد از توحید برگشته بوده. یه نکته‌ای داره، نکته بسیار مهمی بود، چون از سال تقریبا 1900 انسان داره به سمت آسمان یک سری پیام‌هایی رو مخابره میکنه. الان هم گفتن حدود 110 سال که میشه 110 سال نوری این رفته، یعنی اگر یک کسی در 110 سال نوری ما باشه، یک ستاره ای، چون سرعت این به اندازه سرعت نوره، بالاتر از سرعت نور ظاهرا میگن طبق نسبیت انیشتین امکان نداره، این طول موجها به اندازه سرعت نور میره، اگه کسی 110 سال نوری ما باشه اینا رو میتونه و دستگاهشو داشته باشه اینا رو میگیره، یعنی میفهمه این ور دنیا هم یه سری موجوداتی زندگی میکنه. این گفته بود آقا نفرستید اینا، برای اینکه معلوم نیست اونا خیر باشن، اولا معلوم نیست چه مقدار، اگر کسی باشه از ما پیشرفته تر باشه، ممکنه خیلی زودتر از ما مسیر تکامل رو طی کرده باشه، دومان هم ممکنه انسانهای، یا اگر حالا انسان نباشه، موجودات شروری باشن. خب میفهمن عجب یک گروهی اینجا هستن، میان سراغمون بازیت کردن. یعنی اینجور است که الزاماً انسان باشن، دو تا چش داشته باشن، مثل ما باشن، ممکنه موجوداتی باشن با ذریب و هوشی بالاتر، تکامل جسمی بیشتر و ضمناً هم شر. حالا ما الان گوشه دنیا گمیم، مخفی هستیم، چرا خودمون رو به اونا نشون بدیم؟ حالا گوش برفش کرده نکرده نمیدونم، خیلی هم این قضایا خودش یه مقداری هم قضای تبلیغاتی هم هست. اما داستانی که در مسئله هست اینه که ایشون میگه علم هیئت، ببینید صفحه 4، علمی است که پیرامون احوال اجرام بسیط آسمانی و زمینی از جهت کیفیت، کمیت، وضع و حرکت‌هایی که لازمه این اجرامه و آنچه از حرکت لازم میاد بحث میکنه. اساس کمیت یعنی میگه تعداد افلاک چقدره، از ایسه کمیت، کمیت هم یا متصله مثل مقدار اجرامشون چقدره، کمیتشون یا منفصله که همون تعدادش، از ایسه کیفیت شکلشون چقدره، رنگشون چقدره، چیه، وضعشون، دوریشون و نزدیکی ما، سرعتشون چه مقداره، همچنین اصل حرکتشون، آیا حرکت دارن یا ثوابتن. امروز در نجوم امروز ثابت شده که ما جسم و جرم بی حرکت نداریم، اما قدیمی ها به یه سری از این ستاره ها میگفتن ثوابت، چرا؟ چون همیشه میدن یه جای آسمون واسطه، امروز ما فهمیدیم اینکه اونجا واسطه به خاطر اینکه مدارش با مدار ما مساویه، مثل اینکه دوتا ماشین با هم دارن تو جاده حرکت میکنن، این از دید اون بغلی چیه؟ ثابته. اونم اینکه این ثابته، چون انسان ها خودشون رو در زمین ثابت میدونستن، هر چی مطابق اونا ثابت واسطه بود میگفتن ثابته. امرو معلوم شده که هم ما داریم دور خودمون میچرخیم، هم کلن داریم دور خورشید میگردیم، هم با خورشید داریم حرکت میکنیم. منظومه شمسی یکی از میلیاردها منظومه در کهکشان راه شیریه که کهکشان راه شیری یکی از میلیاردها بلکه بینهایتها، بینهایت فرضی نه بینهایت اصلی حقیقی در جهانه. به قدری عالم بزرگی که قابل تصور نیست، وحشتناک هم از نظر آدم میترسه تصورش که میکنه. ما اون چون مطابق ما ایستاده بوده فکر کردیم چون ما ثابتیم پس اونم ثابته، در حالی که ما ثابت نیستیم اونم ثابت نیست. این که بعضن میگن حرکتهایی که لازمه رو در علم هیئت میبینن به خاطر این که حرکت بادها و اینها رو میگفتن همیشگی نیست، اینا رو در هیئت نمیارن، باد و طوفان و اینا دائمی نیست، حرکت ستاره ها رو میگفتن دائمی، لذا لغت دائم رو آوردن و لازمه حرکت هم طبیعتا حالات مختلف ستاره ها بوده که اینم در علم هیئت بهش بحث میکردن. این جدولمون رو نگاه بکنیم که این بحث امروزمون رو ببندیم، بذارم دیگه عبارت عربی شو طولانی شد، دوستانی که برگه دارند پس ببینیم مسائل علم هیئت، چون میخواییم از علم هیئت خارج بشیم فردا وارد نجوم شیم اینو نگاه کنیم. مسائل علم هیئت طبق نظر این کتاب یه سریش میگن از قواعد کلی استفاده نمیشه، یعنی باید برید رصد بکنید. به این علم میگفتن علم کیفیت رصد. علم کیفیت هیئت پنج علم ازش درست میشه، داریم این رو توضیح میدیم. علم کیفیت رصد یعنی در حقیقت اینکه چگونه با این لوازم نگاه بکنید. یک وسائلی داشتن، وسائل قدیما بسیار وسائل بسیطی بوده، امروز طبیعتا تلسکوپ های بسیار قوی اومده. یکی نه قاعده داره، اونایی که از قاعده داره، یکی محاسبات ریاضی داشته، یکی فقط مربوط به ستاره ها نیست بهش میگفتن علم مواقیت، اونی که مربوط به ستاره هاست بهش میگفتن علم زیجات و تقاویم. به اینم توجه بکنیم، زیج که خیلی هم مهمه که الان زیجهای معروفی وجود داره، لغت زیج از میگن از کلمه فارسی زه اومده، زه یعنی ریسمان، زه کمان یعنی ریسمان. یه ورقه هایی بوده که اینا جدول بندی بوده، 100 تا خونه خط عمودی داشته، 100 تا خط افقی، توش یه عددهایی می‌نوشتن، این خطوط رو مثل کمان می‌گرفته، مثل زه می‌گرفتن، مثل ریسمان، لذا به اون دفاتری که این خطوط توش بوده میگفتن زیج. زیج یعنی در حقیقت یک برگه‌ای که توش چی وجود داره؟ جدول وجود داره که اینا رو میمدن مربوط به ستاره هاست، این در کجا وجود داره، شب فلان کجا میره، در کجا هست، بهش میگفتن زیج. یه سریش هم نه به وسیله محاسبات ریاضی نیست، به وسیله آلات شناخته میشده که اینها یه وقت آلاتی بوده رو مربوط به سایه ها بوده بهش میگفتن آلات ظلیه، یه وقت مربوط به شعاع‌ها بوده میگفتن تسطیح کره. اینا هیچ کدوم محل بحث ما نیست، فقط بر این اشاره بش کردیم اینجا که ذهن دوستان باشه که اساسا ما هیچ کاری در این بحث با علم هیئت نداریم. علم هیئت از زیر شاخه علم ریاضیه، امروز هم که ریاضی هم خارج شده خودش علمه، اونی هم که امروز دانشگاه میگن نجوم و اینا هم مراد اون هیئته. نجومی که ما میگیم یا تنجیم، بحث در اینه که آیا ستاره ها بر زمینی ها تأثیر از چه نوع تأثیر بل استقلال بل اراده بل قدره با شعور دارن یا نه. راجبش فردا بازم حرف میزنیم.